أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم ناظر به اسماء و صفات خدای سبحان است. همونطوری که در فصل اول مراتبی در باره اصل هستی ذکر کردم و قبل از بیان مراتب اصل حقیقت لابشرط را توضیح دادم، اونگاه با تنبیهاتی هم اصل حقیقت را هم مراتب اون حقیقت را ترک کردن، بعد یک جنبندی نهایی هم به عمل آمد، نظم طبیعی هم درباره فصل ثانی همچه اقتضای دارد که به خواست خدا اصل فرمایشات ایشون اول بیان بشود، بعد اگر یک نظری بود در پایان فصل ثانی عرض بکنیم به این که اسماء و صفات چگونه تبویب خواهد شد، به چگونه تقسیم خواهد شد، به چگونه اثبات خواهد شد به مانند اون. در این فصل ثانی همونطوری که ملاحظه فرمودید، اول آمدن صفت را به لحاظ وجودی و عدمی بودن معنای آن به دو قسمت صفات ثبوتی و سلبی تقسیم کردن، بعد صفت ثبوتی را به سه قسم، یا حقیقی محض است یا اضافه محض است یا حقیقی ذات اضافه، و صفت سلبی را هم به ثبوتی برگردوندن، برای اینکه صفات سلبی در حقیقت سلب و سلب است، سلب و نقص است و معدای سلب و نقص ثبوت خواهد بود. وقتی صفت ثبوتی و صفت سلبی اولین قسمت را تشکیل دادن و صفت سلبی به صفت ثبوتی برگشت، اونگاه به لحاظ تقابلی که بین صفات هست و از یک نظر صفات به امور متقابل تقسیم می شود، معلوم می شود که این تقابلشون تقابل حقیقی نیست، تقابل روبناست نه زیربنا. وقتی سلبی می تواند به ثبوتی برگردد، یقینا این صفت های متقابل احدهما به دیگری برگشت خواهند داشت، و چون مبنا این است که تشکیک در اصل هستی نیست و در مظاهر هستی تشکیک راه دارد، دیگر ممکن نیست با پذیرش تشکیک در مظاهر ما این صفات را رو در روی هم بدانیم، به نحوی که این تقابل تقابل حقیقی و ذاتی باشد و زیربنایی باشد، زیرا تقابل زیربنایی بازگشتش به تباین است. تقابلی که به وحدت بر نگردد تقابل تباینی است، و این تقابل تباینی با تشکیهی که مربوط به مظاهر هستی است و اهل الله پذیرفتن سازگار نیست. چون تقابل تقابل روبنایی است، تقابل قیاسی و نسبی است، قهرن احد المتقابلن به مقابل دیگر برمیگردد، چه اینکه صفات سلبیه با یک دیدی به صفات ثبوتیه برگشت. و برای ارجاع احد المتقابلن به مقابل دیگر، این بیان را فرمودن که هر قهری در کنارش مهر است و هر مهری در کنارش قهر است، و هر جمالی با جلال مخلوط است و هر جمالی با جلال مخلوط است، تا اون آخرین درجهش. سپس مسئله اسم و صفت را که به عنوان مبدأ تصوری است معنا کردن که اسم چیست و صفت چیست، اونگاه فرمودن اون چه در حقایق خارجی وجود دارد اسماء حقیقی‌اند و این الفاظ اسماء الاسماء‌اند، تا پایان بحث که پیدایش کثرت را هم توجیه کردن که کثرت در کجا پیدا از کجا پیدا می‌شود. اونگاه پرداختن به تقسیم صفات، بعد بار دیگر صفات را تقسیم می‌کنن، بار دیگر اسماء را تقسیم می‌کنن. شما در اون نظم طبیعی این بحث که ملازم فرمایید، می‌بینید گاهی سخن از اسم صفت است و تقسیم صفت، گاهی سخن از اسم است و تقسیم اسم. این باید ارجاع بشود. وقتی اسم به صفت برگشت، صفت قابل تقسیم است. الان چند تقسیم در کنار هم است که بعضی از این تقسیم ها مناسب همان که صفت تقسیم می شود، بعضی از این تقسیم ها مناسب با گذشته یا آینده نیست، بلکه اسم تقسیم می شود. اولین تقسیم درباره صفت بود که صفت یا ثبوتی یا سلبی، بعد تقسیم صفت بود به امور متقابله، بعد تقسیم صفت هست از لحاظ محیط و محاط بودن، بعد تقسیم صفت هست به صفات امهات و صفات و غیر صفات که زیر پوشش محیط و محاط است، بعد به اسماء به صفات اربعه تقسیم کردن، بعد تقسیم اسماس به اسم ذات و اسم صفت و اسم فعل. در 3-4 مرحله سخن از تقسیم صفات است، بعدن نوبت به تقسیم اسم میرسد که میفرماید ول اسماء ینقسم و ایزن. این برای آن است که فرق جوهری بین اسم و صفت نیست، زیرا اگر اون صفت را وحده ها بدون ارتباط با ذات دیدیم، همون وصف و صفت خواهد بود، و اگر او را منتسب به ذات یافتیم و ذات را با اون صفت عکس کردیم، میشود اسم. بنابراین اگر صفت تقسیم شد، در حقیقت اسم تقسیم میشود، چون اسم در همه اسما مشترک است، تنها صفت است که عامل کثرت است. لذا فرمودن گاهی بر خود صفت اسم اطلاق میشود. اگر اسما تقسیم پذیرند، در حقیقت این اسمایی هستند که بر صفات اطلاق شدند، وگرنه اسم به ما انه و اسم که مال اون ذات است مع الوصف تقسیم پذیر نیست، چون هر گونه کثرتی که باشد مال صفت است نه مال ذات. و اسم چون عبارت از ذات مع صفت است، اگر تقسیمی راه پیدا کرد مال صفت است، وصف به حال متعلق موصوف است نه موصوف. یعنی اسم به ما انه و اسم قابل تقسیم نیست، زیرا اسم اون ذات را نشون میدهد. و اگر اسم عبارت از ذات مع صفت است و ذات در همه اسما مشترک است، پس جا برای تکثیر و تقسیم نیست. قهرن این کثرت به قسمت از آن صفت است بالاصاله و مال اسماست به تبع صفت. لذا گاهی فرمودن به اینکه قد یطلق الاسم على الصفه، اونگاه این نظم طبیعی اون ارتباطش رو برقرار میکند. یعنی از اول وقتی که وارد شدن صفت تقسیم می شود به ثبوتی و سلبی، بعد تقسیم می شود به صفات متقابل، بعد تقسیم می شود به محیط و محاط، بعد تقسیم می شود به صفات اربع الاول و الاخر و الله و الباطن، بعد تقسیم می شود به اسم ذات و اسم صفت و اسم فعل. این پنجمین تقسیم، تقسیم اسم است که با تقاسیم اربع گذشته سازگار نیست. و اگر چنونچه اساس قسمت را در محور صفت خلاصه کردیم که ما هو الحق، تقسیم اسما به لحاظ صفات است. چرا؟ زیرا اسم عبارت از ذات مع صفت است و ذات در همه صفات یکی است. پس اگر کثرتی هست مال صفت است و اگر قسمتی هست مال صفت است. ذات به ما انه و ذات قسمت نمی شود. قهرن اسم از اون جهت که مشتمل بر ذات است قسمت و کثرتی ندارد، از اون جهت که مشتمل بر صفت است که قسمت و کثرتی دارد. این یه دید اجمالی برای نظم طبیعی تقسیم. اونگاه می‌فرمان به این که صفت از لحاظ محیط و محاط بودن تقسیم می‌شوند به صفات محیطه که از اونها به عنوان ام الصفات یاد می‌کنند، بعد صفات محاطه. معنای محاط این نیست که جزئی باشن، معنای محاط آن است که بالقیاس به صفات محیطه زیر پوشش اینها هستند. همین صفاتی که خود محاطند بسیاری از اسماء جزئیه را در بر دارند و محیط اونها هستند، منتها خودشون چون زیر پوشش این ام الاسماء به سر میبرند، ام الصفات به سر میبرند، از این جهت اینها را صفات محیط مینامند، وگرنه خودشون محیط بر بسیاری از صفات و اسماء جزئی هستند. روی این تقسیم میفرمان به این که صفت یا محیط مطلق است یا محاط. صفتی که محیط مطلق باشد میتواند صفت ذات قرار بگیرد، یعنی در حدی باشد که او را به ذات نسبت بدیم، باید نامحدود باشد. قهرن صفتی که نامحدود هست به هیچ درجه از درجات تعلق نخواهد داشت، اختصاص نخواهد داشت. در بین این صفات محیط اول علم و حیات و قدرت و اراده رو میشمارن، بعد سمع و بصر و کلام رو هم در کنارش ذکر میکنن که مجموع این صفات محیطه میشود 7 تا. از اینا به امهات الاسما یاد میکنن، در حالی که سخن از امهات صفات بود نه امهات الاسما. ولی ذات را که با این صفات سبعه عقص کردیم میشود اسماء سبعه. اما این در تلیعه بحث است. در آخر بحث میگوین گرچه این اسماء سبعه یا صفات سبعه محیطند به همه صفات و اسما، ولی خودشون هم از نظر سعه و زیق فرقی دارند. بعد می‌فرمان به این که در بین این صفات سبعه که امهات و صفاتن، ام الائمه و امام الائمه مسئله حیات است. بیان ذلک این است که این صفات سبعه گرچه ائمه صفاتن و ائمه اسماءن، اما وقتی در درون این هفت صفت تحلیلی به عمل می آید، می بینیم شش تای اینها به یکیشون متکی است. مثلا علم به حیات متکی است، بدون حیات علم نمی شود. قدرت به علم و حیات متکی است. اراده به علم و حیات متکی است. پس علم به حیات متکی شد، قدرت به علم و حیات متکی شد، اراده به علم و حیات متکی شد، اون سه صفت مونده دیگر یعنی سمع و بصر و کلام به این چهار صفت متکیان، یعنی موجودی که علیم است و حی است و قدیر است و مدرک است، مرید است، اون موجود سمیع و بصیر و متکلم خواهد بود. پس سمع، بصر، کلام از صفات سبعه محیطه به شمار می روند که مشروطن به اون صفات اربع. اون صفات اربع هم قدرت و اراده مشروط به علم و حیاتن. در علم و حیات هم این چه نیست که در عرض هم باشن، بلکه علم مشروط به حیات است. اونگاه حیات می شود امام الائمه، این هو الحی الذی لا یموت است که احیانا از او به اسم اعظم یاد میکنن. بعد میگوین این جمله مبارکه که در سوره مبارکه آیه با تکی آیه الکرسی است مشتمل بر اسم اعظم است، یا در اول سوره آل عمران است مشتمل بر اسم اعظم است، ظاهرا از همون حیات بودن ذات اقدس اله استمداد میکنن. یعنی از این تحلیلی که به عمل میآید معلوم میشود که در بین این هفت صفت که ائمه اسما هستند، امام الائمه حیات خواهد بود. این به خاطر آنکه در کل مجردات همونطور است، چون علم حضوری قائل است اصولا، علم حصولی چون قائل نیست، علم در مجردات به بس علیم به بصیر برمیگردد و مرحوم آخوند این را هم معنی میپذیرد درباره علم حضوری، چون علم حصولی مشاعین را نفی میکند، لذا علیمون را به بصیرون برمیگردونند. و چه اینکه سمیعون هم در حقیقت به بصیرون برمیگردد، دیگران میکوشن که بصیرون رو به علیمون برگردونن، یعنی عالمون بالمبصرات، ایشون میکوشن که علیمون رو به بصیرون برگردونن که علیمون یعنی شاهدون. اون وقت اون شهود دیگر نظیر بصر خاص نیست که به الوان و کیفیات مبصر تعلق بگیرد، اون شهود به مسموعات هم تعلق میگیرد، به مذوقات هم تعلق میگیرد و امثال ذلك. پس با این تحلیل اسماء سبعه را یا صفات سبعه را که ائمه صفات دانستن برمیگردونن، شش تای از اینها را تابع و یکی را امام الائمه میشمارن که هو الحی الذی لا یموت. برای اینکه اگر یک کسی قادر نباشد، عاجز باشد، توان شنیدن ندارد، چون بله، اما عالم باشد، کسی آگاه هست اما توان شنیدن ندارد، توان حضور ندارد. نه اگر علیم باشد، خود علم نفس همه اون حضور شی است، ولی اگر خواست باشد بشنود، باد قادر مازه. بله، اگر بخواهد غیر را در احاطه خود قرار بدهد، با احاطه مادر باشد. علم ذات به ذات چرا؟ اما علم ذات به ماعدا قدرت میخواهد. یک عاجز نمیتواند بر چیزی که از او عاجز است نسبت به او احاطه داشته باشد. نه، قدرت و اراده به علم و حیات متکیان. اگه کسی قادر هست، چون قدرت یعنی چه؟ قدرت کون الفاعل به حیث انشاء فعل، مشیت بدون علم نخواهد بود. بنابراین اراده، انسان باید چیز رو درک کند بعد اراده کند. و قدرت در تعریف قدرت مشیت عقص شده است. بنابراین اراده هم که بدون علم نخواهد بود. پس قدرت و اراده مشروط به علم و علم هم که بدون حیات نخواهد بود. ولی علم مشروط به قدرت نیست، علم ذات به ذات، اما علم به غیر احاطه بر غیر میخواهد.
اخذ مشیت در قدرت چلو این رو صفت ذات میدانند و حالی که مشیت فعله و درش
اخذ اون اراده دیگر سه اراده ذاتی خواهد بود. بله قدرت،
قدرت مشیت هست.
بله اون مشیت دیگه مشیت ذات خواهد بود، نه مشیت زاد بر ذات، مشیت فعلی نیست. و از طرفی هم در تعریف قدرت میگن کونهو به حیث ازا شاء فعله. این کونهو به حیث میشود مبدا، ازا شاء فعله میشود فعل. مثلا خالق را اگر کسی این چینی معنا کند، یعنی آفریدگار، این میشه صفت فعل. اما اگر بگوید خدا خالق است، یعنی کونهو به حیث که ازا ارادن یخلق خلقه، میشود صفت ذات که مبدا میشود و صفت ذات قرار میگیرد. این یک تقسیم که از این جهت صفت تقسیم میشود به محیط و محاط. تقسیم دیگر آن است که به این صفات اربع تقسیم میشود. اون را از یک راهی اشیا را منحصر میکنند در اول و آخر و ظاهر و باطن، بعد همه این اوصاف چهارگانه را به اون اسماء چهارگانه، به صفات چهارگانه برمیگردانند. یعنی هیچ چیزی در عالم از این چهار وصف بیرون نیست، یعنی از اولیت و آخریت و ظهور و بطون بیرون نیست. ممکن نیست چیزی در عالم نه ظاهر باشد نه باطن، نه اول باشد نه آخر، برای اینکه یا مسبوق به غیر هست یا نه. اگر مسبوق به غیر نبود میشود اول، اگر مسبوق به غیر بود اول نیست، آخر هست. اگر آخر شد یا ملحوق به غیر هست یا ملحوق به غیر نیست. اگر ملحوق به غیر بود پس آخر نیست، آخر اون لاحق است. و اگر ملحوق به غیر نبود پس خودش آخر است. پس اولیت و آخریت رو با این منفصله می شود درست کرد. و همچنین ظهور و بطون، یا مشهود است یا نه، یا بالقیاس الی الغیر، یا بالقیاس، چون هر شیئی فی نفسه برای خود ظهور دارد و حضور دارد، یا مشهود است برای غیر یا نه، از این دو حال بیرون نیست. بنابراین هیچ شیئی از ظهور و بطون و اولیت و آخریت بیرون نیست. از این جهت اینها زیر پوشش صفات چهارگانه هستند که در اوائل سوره حدید بیان شده است، اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن. منطقه اول میفرمان به این که صفات به لحاظ دیگر به این چهار قسم تقسیم میشود، اونگاه در پایان دلیلش ذکر میکنن فرمان که چون اشیا از این چهار صفت و از این چهار حال بیرون نیست. بعد از گذروندن این تقسیم وارد میشوند در تقسیم دیگری که اسم یا اسم ذات است یا اسم صفت است یا اسم فعل. ملاحظه فرمودید از اول فصل دوم تا اینجا سخن از تقسیم صفت بود، نه تو سخن از تقسیم و اسم. الان در این مرحله پنجم از بحث می‌بینیم بحث درباره تقسیم اسما شد که ول اسما و ایزن تنقسم الى اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال. بله، یا باید که یک جا صفات را اصل قرار بدن و کسرتی که در اسما هست وسیله صفات قرار بدن، چی این کار کردن، یا باید بحث را جدا بکنن. دیگر نفرمان ول اسما و ایزن تنقسم، این ایزن که چه پنجمین قسمت هست با اون چهار قسمت پیشین رابطه ندارد، اونا تقسیم صفات بود، این تقسیم اسم است. مگر اینکه اسم بر صفت اطلاق بشود و منظور از این اسم همون صفت باشد، و یا اینکه نه در حقیقت اگر صفت، اگر اسم تقسیم میشود به لحاظ صفت تقسیم میشود، چون ذات اسم همون ذات است مع صفت و ذات در هم مشترک است، نه قسمت پذیر است نه کسرت پذیر. بنابراین تقسیم در حقیقت از آن صفات است. در همین تقسیم هم که میفرمان ول اسماء و ایزن تنقسم و الى اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال، نشون میدهد که قسمت اولا و بالاصال مال صفت است نه مال اسم. بیان ذلک این است که فرمودن منشأ این تقسیم آن است که اگر اون صفت ذات را نشون داد میشود اسم و ذات، اگر اون صفت وصف را نشون داد می شود اسم و صفت، و اگر اون صفت فعل را نشون داد می شود اسم و فعل. گرچه همه سمات و اسمای حقن، گرچه همه جا ذات رو نشون میدن، جایی نیست که ذات خالی باشد و ذات نباشد، ولی ظهور اولی این صفت این است که یا سمه و آیت ذات است، یا سمه و آیت صفت است، یا سمه و آیت فعل. اونگاه نمونه ذکر میکنن، میفرمون بین که بعضی از امور است که ممکن است که دو جهت درشون باشد، بعضی از امور است ممکن است سه جهت درشون باشد. مثلا رب از اون اموری است که سه جهت درش هست. رب اگر به معنای اصل ثابت بود، یعنی شیء ثابت نه مثبت، شیء ثابت بود، این ذات رو نشون میداد. اگر معنی مالک بود، صفت رو نشون میداد. اگر معنی مصلح و مدبر بود، فعل رو نشون میداد. بنابراین بعضی از اینها هم میتوانن اسم و ذات باشن، هم اسم و صفت، هم اسم و فعل. بعضی میتوانن اسم و صفت باشن و اسم و فعل، بعضی مثلا خصوص اسم و فعل باشن. تا این کمال چی رو نشون بدهد؟ اگر ذات رو نشون داد میشود اسم و ذات، یعنی سمه و آیت ذات است. اگر صفت رو نشون داد سمه و نشانه صفت است، و اگر فعل رو نشون داد سمه و نشانه فعل است. اونگاه بسیار از این حرف ها را فرمان به اینکه از تعبیرات ابن عربی است و ما تبرکاً نقل کردیم. در بعضی از قسمت ها احیانا نظر دارن، منتها اون حرمتی که برای شیخ قائلن به صراحه نقد نمی کنن. قبلا در صفحه 11 و 12 مطلبی داشتن که بعضی از محققین مرتبه اسم الرحمن را با الله یکسان دانستن. احتمال این که منظور از محققین خود شیخ باشد هم هست، چون در بحث های این جلسه ملازم می‌فرمایید به این که در تقسیم اسما به اول و آخر و ظاهر و باطن، می‌فرمان این چهار صفت گرچه ام الاسما هستند اما زیر پوشش الله و الرحمن. تمام اشیا زیر پوشش اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت است. چیزی که ازلی زیر پوشش اول اول است، چیزی که ابدی زیر پوشش هو الاخر است، و چیزی که ظاهر است مظهر هو الظاهر است، چیزی که باطن است مظهر هو الباطن است. بعد فرمودن این صفات اربعه را که امهات صفات به شمار می آیند، الله و الرحمن اینها را جمع می کند، یجمع و الله و الرحمن. اونگاه استدلال میکنن به این آیه مبارکه، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب تقریب دلالت این آیه بر این که همه اسما مال الله و الرحمن است این است. فهمودن به این که اشیا از این چهار حال بیرون نیست، یا اول است یا آخر است یا ظاهر است یا باطن، یه چیزی در عالم نیست که از این چهار صفت بیرون باشد. پس تمام اشیا مشمول این صفاتن، و این صفات هم زیر پوشش این چهار صفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. تا اینجا گذشت. اما چطور این صفات چهارگانه زیر پوشش الله و الرحمنن؟ چطور یجمع و هما الله و الرحمن؟ ایشون باید دو مطلب رو اثبات کنن. یکی این که این چهار صفت امام الاسما نیستن، گرچه امهات به شمار می روند ولی امی هم دارن، امام دیگری هم دارن، و اون امام دیگر خصوص الله نیست، هم الله هست هم الرحمن. اثبات این که اینها ائمه هستن سخت نیست، برای اینکه اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت مطلقه سایر اشیاء را در بر می گیرد. و اثبات این که اینها زیر پوشش الله هن که جامع همه کمالات است اونم سخت نیست. اما اثبات این که این اسماء، این صفات اربعه همونطوری که زیر پوشش الله هن زیر پوشش الرحمن هم هستن، این را از این آیه مبارکه یه خون تلاوت شده استفاده میکنن که قل ادعوا الله عبد الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، یعنی چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید مجازید، هر کدام از این دو را بخوانید عین ما تدعو، یعنی عین ما تدعو منهما فلهو کلهو، به این لا ضمیر به ایو برمیگردد، هر کدام از اینها را بخوانید فلهو، یعنی برای هر کدام از اینها اسماء الحسنا است. پس الاسماء الحسنا زیر پوشش عین ما تدعو است، نه اینکه عین ما تدعو فلهو ضمیر به چیز دیگر برگردد، اون وقت الله و الرحمن مشمول بحث نباشد، بلکه آیه می فرماید که قل ادعوا الله عبد الرحمن، یا الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید، بی تفاوت است. عین ما تدعو اول امر به دعا می کند که یا الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید، بعد حکم به مساوات می کند، فرماید عین ما تدعو، یعنی عین ما تدعو منهما، چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید، فلهو یعنی برای اون ایو، نه فلهو یعنی برای ذات، در این آیه مرجعی نگذشت مگر ایو، فلهو یعنی برای این ایو، ایو منهما چه الله چه الرحمن الاسماء الحسنا، پس جمیع اسماء الحسنا، بله بله، یعنی چون آخه این ایو الان این الفاظ از اون حقایق خارجی حکایت میکند، ما مستقیما از این الفاظ به سراغ مفاهیم بریم و از این مفاهیم به سراغ اون خارجی حقایق خارجی بریم. میفرماید به این که چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید بی تفاوت است. چرا؟ برای اینکه هر کدام را بخوانید همه حقایق زیر پوشش اوست. عین ما تدعو یعنی ایهما تدعو، یا عین ما تدعو منهما فلهو یعنی برای ایو منهما الاسماء الحسنا،
یعنی اسماء الحسنا مال الله الرحمن،
بله، یعنی الله می شود امام الاسماء، الرحمن می شود امام الاسماء، سایر اسماء مال اوست، سایر اسماء مال اوست. این است که قبلا فرمودن بعضی محققین الرحمن را در کنار الله ذکر کردن، بعد فهمودن به این که این درست نیست، برای اینکه هر جای قرآن و غیر قرآن ما سراغ داریم الرحمن تابع الله هست نه ادل الله، هیچ جا الله صفت الرحمن قرار نگرفت، ولی همه جا الرحمن صفت الله قرار میگیرد در بسم الله الرحمن الرحیم مانند آن.
در اینجا خود غیب
الغیوبی
یعنی
لون واقعیت غیب الغیوبی اسماء الحسنا، بله، ایشون هم همین بله.
همیشه گفت که همطور که در اسم اعظم تفسیر کردن که خصوصیت لفظ نیست، اینجا میگن عین ما تدعو هم اجبر الله و الرحمن هیچ خصوصیتی نیست، هر چه خونده بشه از این اسماء خودش اون،
بله، عین ما تدعو که این عین مفعول است، یعنی هر کدام از این دوتا را بخوانید فلهو یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا، ولی آیه این چنین میفرماید، لذا اونها چون عین ما تدعو ضمیر به ایو برمیگردد، وقتی ضمیر به ایو برگشت معنیش اینه که هر کدام از این دو را بخوانید همه اسما، ولی هر کدام از این دو است. آخر با ظاهر آیه با سازگار باشد، در اینجا چیزی نگذشت مگر ایو، نه آخه این حرف جر
رو اون،
بله، نه حالا ممکن است بعضی از جاها ضمیر باشد، بعضی ضمیرش هن باشد، بعضی اسم باشد، اما اینجا که لام روی او در آمده است یه ضمیر وصل متصل هست و مجرور، برای آن است که کلام را به هم ارتباط بدهد. مثلا اگر ضمیر نباشد ایما تدعو، چرا؟ اما رابطه قطع می شود. داشته با این داره. بسیار خوب. مثلا ایما تدعو فلهو، یعنی للهویت المطلقه الاسماء الحسنا، رابطه قطع شد. ایما
تدعو لله الاسماء الحسنا، رابطه قطع شد.
اونجا چون اسم ظاهری است که کار اسم ضمیر میکنه. نه، مثلا میفرماد به این که اورد الله عبد الرحمه، فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه عین ما تدعو از این دو اسم فل الهویت المطلقه الاسماء الحسنا، این رابطه قطع شد. اول میفرماد اورد الله عبد الرحمن، چه الله بخوانید چه الرحمن بخوانید، خب چی؟
لله الاسماء الحسنا،
این رابطه قطع شد.
این رابطه قطع نشده.
چرا؟
اسم امهات اسم، این دو تا از امهات اسم.
پس خیلی خوب. پس اسمای حسنا زیر پوشش اینها هستند. اگر کنون که ما بگوییم قلد الله عبد الرحمن فلهو، این لهو به چیز دیگه برگردد، یا به هویت مطلقه برگردد یا نه خودش ضمیر نباشد، اسم ظاهر باشد. معنا این چنین خواهد شد که قلد الله عبد الرحمن عین ما تدعو من الله عبد الرحمن فعل الهویت المطلقه الاسماء الحسنا، این رابطه قطع است.
یعنی هر این الله قادر و خالق
نه نه اول بفرماد قلد الله عبد الرحمن، چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید یکسان است. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ بله نه، اون تدعو مفعول دوم، این مفعول یک ادعوس یک تدعو. قلد الله عبد الرحمانه، این یکی، این مساوی است. چرا؟ برای اینکه عین ما یعنی ایهما هر کدام از این داره بخوانید، برای اینکه کلام جواب اوست، اول حکم به تساوی کرده است. فهمید قلد الله عبد الرحمن، این میخواد بگد به این که مساویست، این مدعا. به چه دلیل مساویست؟ برای این که هر کدام از اینها رو بخوانید همه چیز دارند، این صدر و ساقش به هم متصل است. ولی اگر چون چه این چیزی معنی نشود، قلد الله عبد الرحمن چه الله رو بخوانید چه الرحمن رو بخوانید، اینا تفاوت نمی کند، این مدعا. دلیل چیست؟ برای اینکه ایم ما تدعو فل الهویت المطلقه الاسماء الحسنا، این رابطه قطع شد. خب بله، یه چیزی با تقدیر بگیریم.
چرا میشه این دو تا؟ چرا میشه الله گفت و الرحمن گفت؟ چون همه اسماء مال خداست، این دو تا هم جزء اون اسماء.
نه فلهو. اگر این میخواد بفرمود که این دو تا در عرض همان و اون صفات در طول این ها هستن، این مدعای شیخ که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا اسمای حسنای هستن که للرحمنند یا لله هستن، و حکم به مساوات هم مال الله و الرحمن است. چه الله را بخوانید چه الرحمن را بخوانید مساوی است. چرا؟ برای اینکه هر کدام را بخوانید صاحب اسمای حسنا هستند.
صاحب نه، اینا در عرض سایر اسماء هستند. در این آیه فعلا میخوان طولیت برسونن.
چرا؟ میخوان طولیتی برسونن.
اسماء مال خدا هستند.
نه.
چه رحمان چه باقیه.
اگر شما الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید هیچ فرق نمی کند، برای اینکه برای خدا اسماء حسنا است. این رابطه مدعا و دلیل قطع است. دعوای این است که الله آیه این چنین نیست. نه عین من هما
آخه یا بدیل و یا علیم هر کدوم رو بکن لول اسماء الحسنا.
نه عین نه اصلا آیه رو میخواد بگه.
ما گفتیم فلهو بگش بزار اینها از امهات اسماء هستن، اونی که صاحب اسماء
الحسنا ذات میشود ام الاسماء، به حالی که ذات این چنین نیست. آخه این که ما میگیم اون وقت این که میگوییم اون میشد امام الاسما، اون میشد نه فلهو، یعنی این مالک این هاست دیگر، امام این هاست.
تمام ما که بالاخره به اون برمیگرده.
بله به اون ام الاسما برمیگرده.
یعنی که اون به مرجعشون بشه امام الاسما.
بله دیگه وقتی که اگر تمام اسما به ام الاسما برگشت اون میشود امام.
درست ام الاسما برگشت. خب
بله دیگه فلهو به ایو برمیگرده.
ایو ما
نه این ما تدعو چه این را بخوانید چه اون را بخوانید فلهو یعنی برای ایو الاسماء الحسنا با این استدلال بله با این استدلال میخوان ثابت کنن که الاسماء الحسنا زیر پوشش الله هست و الرحمن قل ادعوا الله عبد الرحمن این مدعا اینها مساوی همند این یک مطلب اینها در عرض همند و در طول همه اسماء الحسنا این دو تا مطلب رو باید از این آیه در آورد نه اختر اونها الله و الرحمن رو میخواستن و سایر اسما رو که نمیخواستن سایر اسما رو به اربابشون مراجعه میکردن اگر رازق میگفتن حسیب و شافی و کافی میگفتن ارباب خودشون رو میگفتن الله رو نمیگفتن که و رو به این که قلد الله عبد الرحمن این دو در عرض همان یک مدعا و این دو امامان اسماء حسنا دیگران مدعای دوم این دو تا مدعا رو بود از این کریمه در آورد میفرمان عین ما قلد الله عبد الرحمن این دو با هم مساوی هن. این مدعای اول خب از این مدعای دوم چگونه استفاده میشود از این مطلب میفرمان عین ما تدعو یعنی عین ما تدعو من هما نه اینکه قرد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو من السمیع و البصیر و الرازق و الخالق هم کلام منقطی است و هم اونایی هم که ادعایی ندارن برای اینکه اونها که میگوین رازق بتو میخوان عربا متفرقونه میخوان و خدا نمیفرماد به اینکه چه الله رو بگویید چه الرحمن رو بگویید بعد بفرماد به اینکه هر اسمی گفتید رازق گفتید شافی گفتید خداست اون نه با سیره اونها سازگار بود نه با طرز سخن گفتن می فرمود چه الله بگویید چه الرحمن بگویید اینها مساویه برای اینکه عین ما تدعو من احدهما و من هما فلهو یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا است با این بیان نظر شیخ و امثال شیخ ثابت می شود که تا اینجا قیصری اشکال نکردند و نمی کنند که از این آیه می شود استفاده کرد که اون اسماء عربه یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن اینها هم زیر پوشش الله و الرحمن هست اما آیا الله و الرحمن در عرض همان یا در طول هم او را از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کرد منافات ندارد که بعضی از اسماء امام باشند بعضی امام الامام باشند بعضی امام و امام الامام باشند مثل این که قبلا فرمودن اون اسماء عربه اون سبعه اون صفات سبعه ائمه صفات به شمار می روند بعد با یه تحلیلی همه اون هفت صفت رو جوری بررسی کردن که یکی شد امام الائمه شش تا شدن امت این امام گرچه امامان بعدی هن الان هم اینجا می فرمون به این که الله و الرحمن جامع اول و آخر و ظاهر و باطن است ولی در پایان فصل قبل فرمودند به این که این چه نیست که الرحمن با الله عدل هم باشن به شهادت بسم الله الرحمن الرحیم که الرحمن تابع است و الله متبوع الله فوق الرحمن است این درست در میاد که امام اسماء چهارگانن اما عدل هم بودن درست در میاد چون خب ایو و تسبیح است دیگه و ضمیر مفرد برمیگرده نه خیلی هر کدام بخواهید این چنین است چون هر کدام تصنیه نیست بله آخه اونجا هوه دارد بله اونجا تون اول ضمیر است آخر ضمیر است هم به هم برمیگردد اما اونجا سخن از هوه نیست سخن از یا الله هست و الرحمن این جمله اولا تمام شد قرد الله عبد الرحمن این تمام شد بفرمود عین ما تدعو این جمله دیگه است اون جمله او را تمام شد قلد الله عبد الرحمن بعد فرمود عین ما تدعو فلهو یعنی برای کی؟ برای ایو این زمین رو ایو برمیگرده
این ادلیت استفاده میشه با اینکه هر نوع همه اسماء الحسنا اگر با این تفسیر رو برگردیم به این دیگه خالصن در کنار هم هستن.
بله منتها قیصری میفهمد به این که چون در بسم الله الرحمن تابع الله قرار گرفت، پس الله و الرحمن گرچه نسبت به صفات دیگر امامت دارن، ولی خودشون در عرض هم نیستن. این رو در صفحه 12 فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 13 هم فرمودن به اینکه کما اشار الیه شیخ رضی الله عنه فی الفصل اول و سیجی و بیان و انشاءالله تعالی که اسماء خدای سبحان نامحدودند و سایر صفات جزئی زیر پوشش صفات کل قرار میگیرد، این رو در صفحه 79 همه این شرح فصوص به خواست خود خواهد آمد. بعد این که کسرت را به یکی از دو نحو توجیه کردن میفرمان به این که و صفاتو ینقسمو، یک بار صفت تقسیم کردن به ثبوتی و سلبی، بعد تقسیم کردن به امور متقابله، بعد امور متقابل را به یکدیگر ارجاع دادن، الان با صفات را دارن تقسیم میکنن به محیط و محاط. و صفاتو ینقسمو الى ما له الهیتت و تامت الکلیه و الى ما لا یکون و کذالک فی الهیته، یا محیط مطلقن یا محیط مطلق نیستن گرچه محیط بعضی از اسما و صفات دیگر هستند. و الا ما لا یکون و کذالک فی الهیته و این کانت هیه ایزن محیطتن به اکثر الاشیا، گرچه این قسم دوم که محیط محض نیستن بسیار از اشیا را زیر پوشش می گیرن. فل اول اونها که محیطن اونها نام دارن، اما قسم ثانی قابل شمارش نیست، لذا اینجا اولی روزه کد که ثانی ندارد، زیرا ثانی قابل شمارش نیست. اسمای غیر محیط نامحدودن، اون که محیط است اسمای ذات است محدود است، لذا اولی است که در مقابلش ثانی ذکر نشده است. فل اولو هیل امهاتو من الصفات المسماتو بالعیمت سبعه، که اگر سایر اسما هم بخواهن اثر داشته باشن به برکت این عیمه اثر دارن. به حسب ظاهر اینا رو در عرض هم میشمارن، بعد به تحلیل نهایی این هفت صفت را منحل میکنن به یک صفت که ام الائمه است یا امام الائمه است، و اون شش صفت که ائمه متوسطن. و هی الحیات و العلم و الاراده و القدره و السمع و البصر و الکلام، اینها نخیر، اینها مربوط به تجلی و تعینات صفات است، در مادون احدیت است، چون در احدیت همه صفات مستهلکند. اونجا که سخن از تعینات هست، مثلا در واحدیت انسان بخواهد این اسما را کنار هم مطرح کند، سخن از امامت و غیر امامت تر می شود. اینا آشنا به نظر می رسد، مثل یه خوندیم اینا رو. و سمع او عبارتون ان تجلیه به علمه المطلق به حقیقت کلام ذاتی فی بله به علم المتعلق بله
مطلق
بله ان تجلیه به علم المتعلق به حقیقت کلام ذاتی فی مقام جمع الجمع و الاعیانی فی مقام الجمع و التفصیل ظاهرا و باطنا لا به طریق شهود. سم در برابر کلام است، کجا کلام ذاتی مطرح است که سمع ذاتی باشد؟ میفرمایند اینکه کلام چون اعراب اما فی الضمیر است، و اگر کلمه را کلمه گفتن برای آن تأثیری که دارد و برای اون ارائه‌ای که از غیب به عهده دارد، از این جهت کلام میگویند. ذات اقدس اله که غیب محض است، از اون غیب محض ظهوری دارد، خواه ظهور ذات به ذات باشد، خواه ظهور ذات برای تعیناتش باشد، این ظهور کلمه است، این اظهار تکلم است. آشنایی به این ظهور اظهار سمع است، چون که آشنایی به این ظهور اظهار بصر است. اگر چنین که طوری باشد که این آشنایی به طریق شهود باشد، این می شود بصر ذاتی. اگر طوری باشد که این آشنایی به طریق شهود نباشد، می شود سمع ذاتی. همون طوری که بین سمع و بصر در جهان ما فرق است، دو نحو آگاهی جدای از هم است، همین دو نحو آگاهی به نحو لطیف در اونجا حضور دارد. لذا فرمودن بین که و سمع او عبارتون ان تجلیه به علمهی، که این علم متعلق باشد به حقیقت کلام ذاتی که ظهور ذات برای ذات است که غیب را ارائه می دهد. فی مقام جمع الجمع که احدیت است، که اونجا ظهور دارد برای ذات، ظهور ذات به ذات که شد احدیت پیدا می شود. یا نه، ظهور ذات نه تنها در مقام جمع الجمع، بلکه در مقام جمع و تفصیل که مقام و احدیت باشد. در مقام احدیت جمع جمع است، دو تا جمع است. در مقام واحدیت جمع و تفصیل است، یعنی جمع مصداقی و تفصیل مفهومی. در فلسفه معمولا کلام ذاتی را اثبات نمی کنن، و این عرفان است که کلام ذاتی را اثبات می کنن. اینها صفات ذات را که می شمارن همه اون علم و حیات و قدرت و سمع و بصر است. در اراده سخن دارم و در کلام هم که اصلا معمولا صفت ذات نمی دونن. بله، ظهور ذات به ذات که مقام احدیت پیدا می شود، این یک نحو سخن گفتن است. مقام احدیت کلمه هویت مطلقه است. اگر این علم لا به طریق شهود بود، می شود سم. پس سم اوهو عبارت از تجلی حق به علم متعلق به کلام ذاتی است، لا به طریق شهود. این یک نکته مطلب. به طریق شهود نیست. مثلا خدا سمیع است و بصیر. الان
ما در علم باری چی رو تصور کنیم؟ علم به شیئی داشته باشد بلا شهود.
بله، یه وقت است که خدای سبحان سمیع است و بصیر. این سمیع و بصیر که مرادف هم نیستن. سمیع و بصیر اونجا که مصداقا عین هم، پس اونجا نمیشه جدا کرد. ولی وقتی پایین آمدن، انسان میبیند که اینه جدای از همه. این جدایی ریشه در مقام ذات دارد. اگر به نحو شهود بود، یعنی به نحوی بود که اگر پایین آمد می شود بصر، اونجا بصیر است. اگر به نحوی است که اگر پایین آمد می شود سمع، اونجا می شود سمعی. پس شهود در مقابل سمع است، نه در مقابل غفلت و جهل. مسئله هم چیزی، یعنی نبود. بله، یک وقتی است که طور اون اونجا چون صفات سمع و بصر مستاقن عین هم، مفهومن غیر هم. خب چگونه او در مقام ذات هم سمیع است و هم بصیر؟ کلام ذاتی را هم میبیند هم میشنود، چون کلام هم دیدنی است هم شنیدنی.
یعنی ما قطع نظر بکنیم از شهود؟
نه نه،
اونجا
اونجا همه علم شهود است. اونجا دو جور علم هست که واقعا بین سمع و بصرش فرق است. اگر چنون که این سمع و بصر فرق است، فرق مفهومی دارن نه فرق مصداقی. فرق مفهومیشون چیست؟ به این است که یک جور علمی است که اگر تنزل کرد آمد در جهان خارج، به طریق شهود نیست، این میشه سمع. یه جور علمی است که اگر تنزل کرد رقیقش آمد پایید، به طریق شهود است. ما فرق بین سمع و بصر را در جهان امکان داریم، وگرنه در اونجا سمعش عین بصر است. او هم سمیع کلام است هم بصیر کلام. اگر ما با مفهوم کار داریم، میخوایم در مقام احدیت دوتا مفهوم اثبات کنیم، باید بگوییم که این مفهوم از چیزی حکایت میکند که اون اگر به خارج آمد میشه سمع. این مفهوم بصیر از چیزی حکایت میکند که اگر خارج آمد میشود شهود، وگرنه اونجا عین هم است. خب این نقص است. از روایات هم دارد بصیرون ازلام ابصر، سمیعون ازلام اسمو. اینا نشون میده که صفت ذات است. در بیان از تعبیر سلام الله علیه است که بصیر الاسلام است. نه آخر اینا معمولا در ظواهر دینی سمع و بصر رو جدای هم اثبات کردن و بعضیا پنداشتن که اینا صفات فعلا، در حالی که تو بیان تستمی در نهج است که بصیرون ازلام مبصر، همون طوری که دارد عالمون ازلام معلوم فهمت بصیرون ازلام مبصر معلوم بشه، معلوم بشه صفت ذات دیگه است. بسیار خوب، منظور آن است که در اونجا که سمع ذاتی است بصر ذاتی است، یک تفاوت رقیقی بین سمع و بصر باید باشد تا انسان مفهوم را از دست ندهد و بتواند اثبات کند. مصداقان البته این همه مقابل شهود نه، ما سمع است. مثلا ما میگیم شنیدیم ندیدیم، با اینکه اونجا دیدن و شنیدن یکی است، اما در مقام تنزل ما میگیم شنیدیم ندیدی، این یه نحوه غیبتی میدونیم، دیدن را یه نحوه حضور میدونیم. خب این ها مال سمع و بصر. کلام چی شد؟ و کلام هو عبارتون عن تجلی الحاصل من تعلقی الارادت و القدره لاظهار ما فی الغیبه و ایجادهی. اون اراده ذاتی و قدرت ذاتی میخواهد اون چرا که در غیب است اظهار کند و ایجاد کند. بنابراین این می شود کلام، چون کلام عبارت از اظهار ما فی الغیب است و خدای سبحان اراده دارد و قدرت دارد اون چرا که غیب است اظهار کند، پس این کلام ذاتی است و این کلام ذاتی را هم علم دارد و علم کلام ذاتی یه وقتی به نحو سمع است، یه وقتی به نحو بصر، که سمع و بصر را جز صفات ذات بتوانن اثبات کنن نظیر کلام. قال تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که این را بردن حتی در سطح ذات. بعد می فرمان به این که گرچه اینها ائمه سبعه شمرده شدن، ولی به هذه الصفات و به این کانت اصولا لغیرها، لکن بعضها ایضا مشروط بالبعض فی تحققه. در این تحلیل بر می گردن به این که امام الائمه حیات است، از العلم مشروط بالحیات، بدون حیات علم نیست، ول قدرت به ما یعنی مشروط است به علم و حیات، و کذالک الاراده، اراده مشروط است به علم و حیات. چرا قدرت مشروط است به علم و حیات؟ اراده چون در قدرت عقص شده است، مشروط به قدرت نیست. نه اینکه اگر کسی خاص مرید باشد باید قادر باشد، بلکه در معنای قدرت مشیت عقص شده است. بله این اراده این چیست؟ اما قدرت ماهیه؟ قدرت کونه به حیث انشاء فعل، که در معنای قدرت اراده مأخوذ است. اما اون سه صفت دیگر به این چهار صفت مشروطن، و ثلاثه الباقیه یعنی سمع و بصر و کلام مشروطتون بالاربعه المذکوره. پس دو این تحلیل امام الائمه شده حیات. اونگاه در تقسیم بعد این فرمان ول اسماء ایزن منقسمون، ملاحظه فرمودید تاکنون سخن از صفت بود، ول اسماء ایزن منقسم تنقسمون، ول اسماء ایزن ینقسمون، چون همه موارد ینقسمون است، ول اسماء ایزن ینقسمون به نوع من القسمه الى اربعه اسماء هی الامهات، و اون اسماء اربعه عبارت از هی الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینا امهاتن یعنی بالقیاس الی الاشیاء امهاتن، برای اینکه هیچ شیئی نیست که از این چهار صفت خارج باشد. بعد میفرمان خود اینها امتن نه امام، لذا فرمود و یجمعوها، یجمعو این امهات را الاسم الجامع، اون اسمی که جامع این امهات است به ام الامهات است، و هو الله است و الرحمه. این نظر شیخ است. دلیل اینکه الله و الرحمن جامع اسماء حسنایان چیست؟ دلیلش این کلیم است. قال تعالی قلد الله عبد الرحمنه، هر کدام اینها رو بخواهید یکسان است. چرا؟ برای اینکه عین ما تدعو هر کدام از این دو اسم را بخوانید فلهو، یعنی برای هر کدام از این دو الاسماء الحسنا، ای فلکل منهما، لکل از الله و الرحمن الاسماء الحسنا داخلتو تحت هیتتهما، تمام اسماء حسنایی که داخل تحت احاطه اللهن و الرحمن. پس دو تا مدعا داشتن، این که الله و الرحمن عدل همن، یکی این که محیط به جمعی اسماء حسنا هستن. این که محیط به جمعی اسماء حسنا هستن از این آیه میتوان استفاده کرد، اما عدل همن هیچ تفاوتی ندارن، این مشکل است. لذا خودشون نقدی داشتن که از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده می شود که الرحمن تابع است. عدل بودن بالقیاس به ما مع المتقدم، خلاصه اینا با همان نسبت به آیندگان، اما خودشون یکی طول دیگه در طول دیگری.
الله اگر الرحمن تابع الله باشه، تا که الرحمن بخوندیم الله نخوندیم.
بله، یعنی اگر الله بله، اگر الرحمن خوندیم الاسماء الحسنا داخلش می شود، یعنی همه اسماء رازق و خالق و شافی اینها داخلش می شود.
الله چیزهایی داره که الرحمن نداره،
بله الرحمن چون تابع است، الله چیزی دارد که الرحمن ندارد و خود الرحمن است.
پس ما اگر الرحمن رو خوندیم
الله رو ندارد.
بله،
اول اسماء حسنا رو داره. در این که همه اسماء حسنای بعدی رو دارن عرض همن، این هر دو، ولی خودشون در عرض هم نیستن طبق بیان قیصری که قبلا فرمودن. فکل اسم یکون مظهره اولیا و ابدیا فازلیته من الاسم الاول و ابدیته من الاسم الاخر، چون رو بعد تشریح میکنن که چی اولی است، چی ازلی است، چی ابدی است، بعضی منقطع الاولن، بعضی منقطع الاخرن، اینو تقسیم میکنن در تنبیه. بله دیگه، تقریب استدلال است.
همین مرحله که الله هم هست و اونها در مقام شهود دست
بده، یعنی این چنین با از آیه تأیید ذکر میکنن، مثلا بله اونها برای خودشون مشهود است، یعنی مدعاشون اینه. که اسم این چنین است، فکل اسم یکون و مظهره اولین و ابدیا فازلیته من الاسم الاول و ابدیته من الاسم الاخر، چه اینکه و ظهوره من الاسم الظاهر و بطونه من الاسم الباطن. فل اسماء متعلقه بالابداع والايجاد، مثل یبدئ بیعید و فاطر بدیع خالق و امثال ذلک، همه این اسمایی که ناظر به بدع آفرینش است، داخلتون فعل اول، داخل است در اسم هو الاول. ول متعلقته بالاعاده والجزاء، چون فهمید یبدئ و یعید، یا منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، یا اون چیزی که مربوط به وعد و وعید قیامت است. همه این آیات و همه این اسماء حسنا، ول متعلقته بالاعاده والجزاء داخلتون فعل اخر، بعضی داخل در اول اولن، بعضی داخل در اول آخرن، یعنی معیدون من یحیی العظام به هیرمین قل یحییها الذی انشأها اول مره، این و سایر اسمایی که از احیای قیامت خبر میدهن، یوم نطف السماء که طی سجل کتب، این اسم زیر پوشش هو الاخر مندرجه است. والمتعلقتو بالاعادت والجزا داخلتون فی الاخر، داخل است در اسم حسن احسن الاخر. چه این که و ما یتعلقو بالظهور والبطون داخلون داخلون فی الظاهر والباطن، اونجی که متعلق به ظهور است که مگر نمی بینید خدا هم چه کرد، مگر مشاهده نمی کنید، اینا دوه و ظاهر است. اونجایی که فهمد لا تدرک هل ابصار یا یحذرکم الله نفسه و امثال ذلک، مربوط به بطون است. یا اون اسمای غیبیه که مشهود نیستن یا زیر پوشش و البتونه. والحمد لله رب العالمین.